ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. با حضور نیروهای امنیتی، محمد خاتمی اجازه نیافت از منزل خود خارج شود. دیوان محاسبات ایران محمود احمدی نژاد را به جبران 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. و روسیه قراردادی به مبلغ 400 میلیون دلار برای سرمایه گذاری در 5 حوزه نفتی با دولت اقلیم کردستان به امضا رساند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. به گزارش سایت های کلمه و سهام نیوز، ماموران امنیتی عصر چهارشنبه با حضور در مقابل منزل محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران مانع از خروج وی شدند. به گزارش سایت کلمه، این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که از خروج محمد خاتمی از منزلش جلوگیری می شود. پیش از این وبسایت کلمه روز 13 مهر ماه در گزارشی خبر داده بود که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای به منزل محمد خاتمی با امضای ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت به وی ابلاغ کرده که به مدت 3 ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی یا تبلیغی شرکت کند. طبق این نامه از این به بعد هر گونه حضور خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسم هنری از قبیل تئاتر، کنسرت و همینطور حضور در محافل مختلف غیر خانوادگی حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده است. این خبر را وکلای آقای خاتمی نیز تایید کردند. با این حال محمد عبداللهی دادستان ویژه روحانیت استان تهران شامگاه روز جمعه 14 مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده بود که هیچ محدودیت جدیدی درباره محمد خاتمی اعمال نشده است. به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت این گزارش را پیش از این دیوان محاسبات به کمیسیون مجلس فرستاده بود، اما اکنون به گفته او برای خاتمه دادن به بحث‌ها و تنویر افکار عمومی تمامی گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش مفصل دیوان محاسبات که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران محکوم به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان و انتقال آن به خزانه شده است. محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. شرکت دولتی روسنفت روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که قراردادی به مبلغ 400 میلیون دلار با دولت اقلیم کردستان عراق به امضا رسانده تا قرارداد مربوط به سهیم شدن در تولید 5 حوزه نفتی در شمال عراق را فعال کند. روسنفت اعلام کرده است که 80% ارزش قراردادهای نفتی مشارکت در تولید را در اختیار دارد و این 400 میلیون دلار در شناسایی و استخراج 5 حوزه نفتی هزینه خواهد شد. به گزارش رویترز، این شرکت روسی پیش از این 1,200,000,000 دلار به صورت وام در اختیار دولت اقلیم کردستان قرار داده بود تا به احداث 2 مجموعه خط لوله نفت و گاز از اربیل یاری رسانده باشد. دولت اقلیم بازپرداخت این وام را از محل فروش نفت تضمین کرده است. این قرارداد در حالی به امضا می‌رسد که برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان با مخالفت دولت مرکزی عراق، ایران و ترکیه مواجه شده و روابط اقلیم با همسایگانش دچار تنش و بحران است. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و از زندانیان عقیدتی سیاسی پیشین که پس از آزادی از زندان همچنان تحت فشار است، به دعوت ایرانیان ساکن آلمان و چند کشور اروپایی برای سخنرانی عازم سفر به خارج از ایران بود که از پای هواپیما بازگردانده شد و به او اعلام شد که ممنوع خروج است. مهداد قاسمفر همکارم در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی در آلمان که در جریان جزئیات این ماجرا است، گفتگو کرده و در این باره از او پرسیده است. مهران براتی، فعال سیاسی مقیم آلمان.
خب آقای سحرخیز، در ماه آوریل امسال که از زندان بیرون اومدن، دوباره در همون زبان دوباره 1 به 1 سال حبس دوباره محکوم شدن به خاطر توهین به مقدسات جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و چیزهای از این دست. ولی کمی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایشون را از زندان مرخص کردن و دیگر حرفی نزدن برای بازگشت. به نظر می رسید که صرف نظر کردن از ادامه حبس. ایشون رفتند و درخواست پاسپورت کردن و همونجا هم خواستن که مطمئن باشن که علی ایشون یک حکم ممنوع خروجی چیزی وجود نداره و تایید شد که نه همچین چیزی. ایشون پاسپورت گرفتن در همون زمان، به البته در بعد از آزادی موقت، چون در آوریل ایشون دعوت شده بودن بیان به اروپا برای صحبت در زمینه فرهنگ و سیاست فرهنگی و رسانه‌ای دولت‌ها، از دولت خاتمی تا دولت روحانی قرار بود بیان صحبت کنن.
از طرف کجا دعوت شدن ایشون؟
ایشون از طرف ایرانیان گوناگون در فرانسه، در سوئد و در آلمان دعوت شدن. از طرف جوامع ایرانی در آلمان اینجا دعوت شده بودن. از طرف جامعه آزادی خواهان ایران در برلین دعوت شده بودن. در سوئد و در فرانسه هم از جوامع مشابهی دعوت شده بودن. بر صورت برای ایشون درخواست ویزا شده بود از طرف جامعه. ایشون هم رفتند و ویزاشون هم گرفتند و روز دوشنبه، همین دوشنبه گذشته، ایشون رفتن. پس از اینکه ویزا گرفتن، بلیت سفرشون رو هم خریدن برای ورود به برلین. قرار بود ایشون سه شنبه صبح ساعت 6:20 در تهران پرواز کنن و ساعت 10:20 به وقت آلمان برسن اینجا. ما در راه بودیم برای اینکه ایشون رو از فرودگاه برداریم که از خانوادهشون از ایران اطلاع دادن که ایشون رو در فرودگاه، بعد از اون که مهر خروج هم به پاسپورتشون زدن و ایشون در راه بودن که برن سوار هواپیما بشن، برگردوندن و خانواده طبق روال گذشته تا زمانی که هواپیما پرواز نکرده باشه و مطمئن باشن که مسافر تا هواپیماست، در فرودگاه میموندن و به همین دلیل هم اونجا مونده بودن. بر صورت بعد از 4 ساعت به خانواده اطلاع دادن که ایشون ممنوع خروجه و نمیتونه، برگردوندن ایشون رو، رفتن به منزلشون.
معمولا در ایران ده ممنوع خروجی زیاد داریم، ولی قبلش بهشون میگن، به تمام کسانی که ممنوع خروج هستن با یک استعلام بهشون گفته میشه که شما نمیتونید از کشور خارج بشید. این رفتاری که با آقای سرخیز شده، آیا به دلیل، فکر میکنید، اشکالات اداری گذرنامه یا امنیتی بوده، یا اینکه خیر یه جور عمدی در این برخورد بوده با آقای سرخیز؟
بله، این مسئله حتما عمدی بوده. خب ایشون هر این برخورد شدید رو با آیت الله خامنه‌ای با قوه قضاییه داشتن و یادتون اگر باشه ایشون در زمانی هم که مدیر مطبوعات در وزارت ارشاد بودن، آقای اژه‌ای در یک درگیری با ایشون گوش ایشون رو گاز گرفته بود، قندان به سوی ایران، پس ایشون رو خونین و مالی کرده بود. یعنی این سابقه قوه قضاییه در گذشتم بوده با ایشون. ولی بر صورت این مسئله این هست که میخوان تحریک کنن و ایشون رو برای اعصاب خرد کردن ایشون از هیچ کاری دست بردار نیستن. مثلا اینجاست، چیز جالب اینجاست که این حکم ممنوع خروجی ایشون چندین هفته پیش از اون که بهشون پاسپورت بدن صادر شده بوده. یعنی اون چی که دست ایشون دادن به عنوان حکم ممنوع خروجی، تاریخش به قبل از پاسپورت گرفتنشون مربوط می شده، که ایشون البته قبلا استعلام کرده بودن که آیا ممنوع خروج هستن نیستن. بهشون گفتن نه، هیچ مانعی در کار نیست و ایشون میتونن برن. حالا این حکم رو دستشون دادن و اینجا در برلین هم، چون امکان این نبوده که به همه مردم اطلاع داده بشه، کسانی که دعوت شده بودن، جلسه برگزار شد. تعدادی هم که نمیدونستن آمده بودن اونجا و در سالن خالی، جای صندلی خالی، ایشون مواجه شدن و وضع بسیار غم انگیزی بود.
مهران براتی بود، کارشناس و فعال سیاسی در آلمان، که با همکارم مهرداد قاسمفر درباره ممنوع خروجی عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و از زندانیان پیشین عقیدتی و سیاسی سخن می‌گفت. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، در راستای تدارک دور جدید مذاکرات ژنو به روسیه سفر کرد. همزمان مسکو اعلام کرد مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود، برای پایان ماه جاری میلادی برنامه ریزی شده. تحرکات دیپلماتیک بین المللی در حالی شدت می‌یابد که مسکو می‌گوید عملیات نظامیش در سوریه رو به پایان است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
استفن دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چهارشنبه طی سفر به مسکو در صدد است با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور وضعیت مناطق کاهش تنش در سوریه و شرایط از سرگیری مذاکرات صلح ژنو را مورد بررسی قرار دهد. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیکش گزارش داد که دیمیستورا در مسکو به دنبال اطلاعات دست اول از تماس‌های اخیر مسئولین روس با ترکیه، ایران، مصر و به ویژه عربستان سعودی است و انتظار دارد روسیه به تلاش‌های خود برای متقاعد کردن اپوزیسیون سوریه زیر نفوذش برای مصالحه با دولت اسد ادامه دهد. بر پایه این گزارش، فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه معتقد است چنانچه سه شاخه عمده اپوزیسیون سوریه، گروه مسکو، گروه قاهره و گروه ریاض یا همان کمیته عالی مذاکره کنندگان بتوانند مواضع خود را هماهنگ و هیئت واحدی معرفی کنند، زمینه مذاکره مستقیم بین دولت و مخالفان بشار اسد برای نخستین بار در ژنو فراهم خواهد شد. همزمان یک مقام ارشد دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به ریا نوستی گفت دور هفتم مذاکرات آستانه در پایان ماه جاری میلادی برگزار می شود و حوالی همان تاریخ گروه ریاض نیز گرده هم خواهند آمد و پس از آن مشخص می شود آیا سرگیری مذاکرات ژنو توجیه دارد یا نه. ولادیسلاو گادکو، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است که مذاکرات پیرامون سوریه سالها به درازا خواهد کشید.
Постепенно найдется какой-то такой путь для успокоения, но это не примирение, это
به مرور راهی برای خاموش کردن این مناقشه پیدا می شود، اما این راه باعث حل بحران سوریه نخواهد بود و صرفاً به خشونت‌ها پایان خواهد داد. بر همه روشن است که بشار اسد را نمیتوان به زور از قدرت کنار کشید، اما همچنین معلوم است که او نمیتواند در سوریه حکومت کند. روسیه، ترکیه، ایران و در بخش‌هایی از سوریه آمریکا قدرت واقعی را به دست گرفتند، اما با چالش بازسازی سوریه و جلوگیری از اقدامات تروریستی حتی پس از نابودی داعش روبرو خواهند بود. تجزیه سوریه حتمی است و هنوز هیچ کس راه حل ملموسی برای این چالش ها ندارد.
روسیه میگوید بیش از 90% خاک سوریه از دست تروریست ها آزاد شده. همچنین در آستانه سفر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به مسکو، سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد عملیات نظامی روسیه در سوریه رو به پایان است. چهارشنبه ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دوما به درخواست خبرنگاران برای تشریح این اظهارات گفت احتمالاً سال آینده، اما همه چیز به بازگشت صلح به سوریه بستگی خواهد داشت. همچنین سناتور ویکتور اوزروف که تا چندی پیش ریاست کمیته دفاع سنای روسیه را بر عهده داشت در جمع خبرنگاران یادآور شد که روسیه دو پایگاه نظامی در سوریه دارد و حتی در صورت تصمیم برای خروج بخش عمده از نیروهایش، نظامیان روس برای نظارت بر امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه حضور خواهند داشت. الکساندر خرالینکا، کارشناس نظامی، بحث درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه را بسیار زود هنگام می‌داند.
каждый день о том, что исламский государство теряет часть своей территории и в общем-то там
ما هر روز درباره پاکسازی قلمرو سوریه از حکومت اسلامی میشنویم و بعید نیست تا پایان سال این گروه جایگاه خود را در سوریه به کل از دست بدهد. اما جای جای سوریه گروه های تندرو مستقرند و وضعیت کلی این کشور بسیار پیچیده است. در بهترین شرایط میتوان 6 ماه یا 1 سال دیگر درباره ثبات در سوریه و خروج نیروهای خارجی از این کشور حرف به میان آورد.
روسیه در سپتامبر 2015 شهریور 1394 رسماً از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه خبر داد و 6 ماه بعد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دستور خروج نیروهای این کشور را صادر کرد. اما در حالی که نیروهای روسی همچنان در سوریه حضور دارند، صحنه جنگ در یک روند تدریجی تغییر کرد و ارتش سوریه موفق شد بخش‌های وسیع از خاک این کشور را از دست مخالفان درآورد. همزمان نیروهای تحت حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عقب راندن داعش از نقاط مهم سوریه نقش داشتند و در تازه‌ترین تحول از آزادی عراق خبر دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. همچنان با ما همراه بمانید.